در انتهای موعظه بالای کوه آیاتی هست که برای حقجویان و نوکیشان مسیحی بسیار ترسناک و ناخوشاینده. دوست نداریم اونا رو بشنویم. شاید اینها رو شما با این آیه روبرو شده باشید. آیه انجیل متی هست فصل 7 آیه 21 تا 23. چنین می‌خوانیم کلام خداوند. نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آنکه اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. بسیاری در آن روز مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم و به اسم تو دیوها اخراج نکردیم و به نام تو معجزات ظاهر نساختیم؟ آنگاه به ایشان صریحا خواهم گفت هرگز شما را نشناختم، ای بدکاران از من دور شوید. خداوند ما میگه که در روز جزا، در اون روز نهایی مجازات جهانیان، یک عده خواهند بود که خودشون رو مسیحی میدونن و انتظار دارن که با پذیرفته بشن، کارهایی رو در نام مسیح انجام دادن، شاید موعظه میکردن، اما خداوند میگه در اون روز اونا رو مخاطب میسازه و به اونها میگه من هرگز شما رو نشناختم، شما بدکاران هستید. و اون چه که وحشتناکه اینه که نه همه اون افرادی که خودشون رو مسیحی میدونن وارد ملکوت مسیح خواهند شد. عده این افراد هم کم نیست. بسیاری مرا خواهند گفت خداوندا خداوندا. در این آیه که ذکر شد از این عبارت به صورت تکرار استفاده شد. دو مرتبه نام خداوند رو بر زبان آوردن. این در زبان عبرانی این کار به ندرت روی میده. فقط وقتی به کار میره که بین گوینده و شنونده یک آشنایی عمیق وجود داره. و در کل 15 مرتبه در کتاب مقدس به این شکل بیان شده. یعنی نام دو بار تکرار شده. به عنوان مثال ابراهیم وقتی که اسحاق رو میبره در بالای کوه تا قربانی کنه، خداوند به این شکل او رو مخاطب قرار میده. ابراهیم، ابراهیم، دو بار نامش رو میخونه. و یا سموئل نبی وقتی که جوان هست و در معبد هست و خداوند او رو صدا میزنه. و شاید دردناکترین اونها در انجیل متی باشه که خداوند ما بر روی صلیب گفت خدای من، خدای من، مرا چرا ترک کردی؟ از اون روز مجازات خداوند میگه عده‌ای به این شکل او رو مخاطب قرار میدن. ادعا میکنن که یک رابطه نزدیک با او داشتن و او رو از نزدیک میشناختن. اما علارغم این ادعاشون، علارغم این که فکر میکنن دوست خداوند هستن، خداوند اونا رو نمیپذیره و میگه من شما رو هرگز نمیشناختم. عده‌ای هستن که خودشون رو مسیحی میدونن اما به ملکوت مسیح تعلق ندارن. اون تحول روحانی رو هرگز در زندگیشون تجربه نکردن. اون چی که این حقیقت رو خیلی جدی میسازه اینی که عده این آدم ها که این ادعا رو میکنن در کلیسا فعالیت زیادی داشتن، خیلی به خودشون میبالیدن. و در مقدمه این موضوع به این مطلب اشاره میکنیم یا وقتی که ادعا میکنیم و مسیحی هستیم از کجا بدونیم که واقعا به مسیح تعلق داریم و اینجور نباشه که یک عمر خودمون رو فریب داده باشیم و در آخر به ملکوت راهمون ندن. از کجا بدونیم که ما مسیحی شدیم و این اطمینان اون اساس محکمی داره؟ آیا اصلا چنین امکانی هست در این جهان؟ آیا میتونیم یقین پیدا کنیم؟ آیا میتونیم اطمینان داشته باشیم و به ما این حق داده شده؟ اگر فردا از این جهان برم میتونم یقین داشته باشم که ابدیت رو در کجا سپری میکنم؟ و اگر 20 سال دیگه این اتفاق روی بده، آیا این یقین به من داده شد یا نه؟ به لحاظ تاریخی در بین مسیحیان در این زمینه اختلاف نظر بوده. کلیسای کاتولیک تعلیمی که میده میگه فقط یک عده خاصی از مقدسین هستن که این برکت ویژه به اونها داده میشه. اونها اعتقاد دارن چنانکه کتاب مقدس میگه دل آدمی بسیار شریره، پس من نمیتونم به دل خودم اطمینان کنم و یقین پیدا کنم که نجات دارم. لذا نباید خودمون رو فریب بدیم و برای اینکه به این یقین از دستگاری برسیم، خداوند باید به طور مستقیم این مکاشفه رو به فرد بده و اینو به یک تعداد معدودی در این جهان دادن. این ادعای و باور کلیسای کاتولیک است. ولی کلیسای پروتستان و اصلاح شده بر این عقیده است، بر اساس آنچه که کتاب مقدس تعلیم میده، که نه تنها ما میتونیم یقین داشته باشیم که نجات یافتیم، بلکه تا دم مرگ هم نجاتمون رو از دست نمیدیم و خداوند ما رو محفوظ نگاه میداره. خداوند ما عیسی مسیح یک مثال ساده ای رو میزنه که باید شما با اون آشنا باشید. این مثال در انجیل متی فصل 13 هست، مثل برزگر. در اینجا ما خداوند بهمون میگه که چه کسایی نجات مییابن و چه کسایی نجات نمییابن و بعد اونا رو به یه گروه های دستبندی میکنه. بذارید آیات رو از انجیل متی براتون بخونم. فصل 13 از آیه اول شروع میکنه. انجیل متی فصل 13. و در همان روز عیسی از خانه بیرون آمده به کناره دریا نشست و گروهی بسیار بر وی جمع آمدند. چنان که او به کشتی سوار شده بنشست و تمامی آن گروه بر ساحل ایستادند. و بسیاری چیزها با مثلها برایشان گفت. وقتی برزگری به جهت پاشیدن تخم بیرون شد و چون تخم می پاشید قدری در راه افتاد و مرغان آمده آن را خوردند. بعضی بر سنگلاخ جایی که خاک زیاد نداشت افتاده به زودی سبز شد چون که زمین عمق نداشت و چون آفتاب برآمد بسوخت و چون ریشه نداشت خشکید. بعضی در میان خارها ریخته شد، خارها رشد کرده آنها را خفه نمود. برخی در زمین نیکو کاشته شده بار آورد، بعضی 100، بعضی 60، بعضی 30. هر که گوش شنوا دارد بشنود. وقتی که این مثال دقت میکنیم باید ببینیم زمینه این آیات چه هست، چی شد که خداوند این مثال رو بیان کرد. اگر برگردیم به فصل قبل، فصل 12 متی، در اونجا میخونیم که وقتی که خداوند در یک خانه هست و با جمعیت صحبت میکنه، او با آن جماعت هنوز سخن میگفت که اینک مادر و برادرانش در طلب گفتگوی با وی بیرون در ایستاده بودند. از خداوند داخل منزل صحبت میکنه، جمعیت زیاده، مادر زمینیش و برادران ناتنیش بیرون در هستن، میخوان اون رو ببینن. و شخصی به وی گفت اینک مادر تو و برادرانت بیرون ایستاده میخوان با تو سخن گویند. اما با آن شخص که با وی این را گفت جواب داد، یعنی خداوند ما عیسی مسیح بود، فرد چون این جواب داد: کیست مادر من و برادرانم چه کسانی هستند؟ و دست خود را به سوی شاگردان خود دراز کرد و گفت اینانن مادر من و برادرانم، زیرا هر که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد همان برادر و خواهر و مادر من است. از اون کسانی که اراده پدر آسمانی رو به جا میارن، اینها ایمانداران واقعی هستن، نه اونهایی که یک روز تصمیم میگیرن مسیحی بشن و بعد تصمیمشون رو ممکنه عوض کنن. تصمیم گرفتن اجباری درش نیست. یهودای اسخریوطی هیچ اجباری نداشت تا شاگرد مسیح بشه، این انتخاب خودش بود، تا 3 سال این کار انجام داد. اما خداوند گفت که او ابلیسی است. یهودا یک ایماندار راستی نبود، هرچند که مدتی از مسیح پیروی میکرد، اما هرگز اون تحول روحانی رو تجربه نکرده بود. او به دنبال منفعتی زمینی از مسیح بود و از او پیروی میکرد، و زمانی که امیدش قطع شد یا به اون چی که میخواست رسید، مسیح رو ترک کرد. در این انجیل وقتی که مثال رو خداوند میزنه در مورد برزگر، در انتهای ادامه همون فصل توضیح میده که معنای این مثل چی هست. وقتی که انجیل بشارت داده میشه، مثل اون بذری هست یا اون تخمی هست که کشاورز میپاشه، عده‌ای هستن که انجیل رو میشنوند، گروه اول، ولی تأثیری روی زندگیشو نمیذاره. اون مرغ میاد و بذر رو میگیره، اون ثمر نمیاد. بعضی که کنار راه افتاده، ریشه نمیدونه، بی ثمر میمونه، نابود میشه. این گروه اوله. گروه دیگه هستن که کلام رو میشنوند و با خوشنودی اون رو قبول میکنن. اما در ادامه آیه میبینیم که خوشنودی اونا موقتی بود. یه عده فکر میکنن امروز اگه کسی بره ایران و شروع کنه انجیل رو بشارت بده، همه مردم مسیحی میشن، با خوشنودی چادر نماز و جانماز رو میندازن توی آشغالی و شروع میکنن اومدن به کلیسا. افرادی که انجیل رو با خوشنودی میپذیرن بسیارن، به ویژه در بین ایرانی ها که از اسلام زده شدن، فراریان یا با آغوش باز میان نزد مسیحیت، و یا ممکنه دوچار احساسات بشن، تصمیم جدی بگیرن، تصمیمی که صریح هست از روی احساساته، بدون اینکه به بهای شاگردی فکر کنن. و یا ممکنه کسی بهشون گفته باشه ببین فلانی مسیحیت دین نیست، یک رابطه قلبیه، خدا از تو راضیه، همین که بگی من مسیحی هم کافی است، زیاد خودت ناراحت این قضیه نکن. اما خداوند در این فصل هشدار میده که این عده که زیادن و با خوشنودی مسیحیت رو در آغوش میکشن، مدت زیادی دوام نمیارن. بعض روی زمین سنگلاخ افتاده، دلهای این افراد عوض نشده، توبه نکردن، اون بعض ریشه ندوونده. به محض اینکه آفتاب بتابه، مشکلات، مصیبت‌ها، آزار و اذیت و یا هر علت دیگه، این بعض خشک میشه، ثمری به بار نمیاره. پس این گروه دوم هست که با خوشنودی انجیل رو میپذیرن. گروه بعدی کسانی هم که انجیل رو میشنوند، اما اینها متاسفانه دوامی نمیارن. این در این گروه دنیا و فریبندگی های اون هست که بعضی کلام در دلشون خفه میکنه، مثل اون بعضی که بیفته در بین خارها، اون خارها بعض رو خفه میکنه، به ویژه اگر توی دنیای غرب مسیحی شده باشن. اگر به یک کلیسای درست حسابی برن، اونجا بهشون میگن فلانی باید قید این چیزها رو بزنی، و این چون فرد حاضر نیست به هیچ شکلی از اون خواسته ها و آرزوهاش دست بکشه و جذابیت ها و آزادی های فراوانی که براش هست و فریبندگی این دنیا، بعض کلام رو در دلش خفه میکنه و ثمری به بار نمیاره. پس این دو گروه کسانی بودن که به انجیل پاسخ دادن، پاسخ مثبتی دادن، اما گذر زمان ثابت کرد که هرگز نجات نداشتن، در ایمانشون ادامه ندادن و این افراد میرن دنبال چیز بهتری، دیگه وقتشون رو توی کلیسا هدر نمیدن. و گروه چهارم اون افرادی هن که دلشون متحول میشه، اون نوزایی در اینها روی میده، اینا مطیع فرامین کلام خداوند میشن، بعض ریشه میدونه، ثمراتش که ثمرات روح هست در زندگی اون ایماندار کاملا قابل مشاهده است. نه به سرعت، اما به مرور زمان مشخص میشه که این فرد واقعا خداوند توی دلش یک کاری کرده و او رو نجات داده. البته تاکید میکنیم که نجات ما مسیحیان به خاطر اعمال و کارهامون نیست، بلکه فقط از راه ایمان به کار خداوند عیسی مسیح. اما این ایمان نجات بخش همیشه تغییر و تحولی رو هم در زندگی حقجو ایجاد میکنه. ایمان نجات بخش همیشه توام با توبه انجیلی هست. تنها چیزی که ما رو نجات میده، تنها پارسایی مسیح هست که ما رو به بهش میرسونه. کارهای نیک ما مسیحیان هیچ تأثیری در نجات و رستگاری ما نداره. البته عده ممکنه این آموزه رو بشنون و بگن بسیار عالیه، پس اگر کار نیک ربطی به نجات من نداره، من هم نباید هیچ کاری بکنم، چون من از راه ایمان نجات یافتم، پس چه ضرورتی داره که حالا به شریعت گوش بدم. یعقوب در فصل 2 رسالش میاد به این اشتباه پاسخ میده. یه ایمان نجات بخش ما رو به خداوند عیسی مسیح متصل میسازه و همیشه ثمراتی رو در زندگی ما به بار میاره. اگر ثمرات دیده نشه، اگر اون تغییر در فرد روی نداده باشه، مشخصه که ایمانش هم سطحیه، ایمان نجات بخش نیست، یک ایمان مرده است. این رو یعقوب در اون رساله فصل 2ش توضیح میده. زیرا چنان که بدن بدون روح مرده است، همچنین ایمان بدون اعمال نیز مرده است. یعقوب فصل 2 آیه 26. اگر ایمان ما سطحی نباشه، اگر ایمانمون نجات بخش باشه، این ایمان ما رو به خدای زنده و نجات دهندمون متصل می سازه و در روز مجازات، در اون روز نهایی، خداوند هرگز نمیگه از من دور شوید ای بدکاران، نه، ما به او تعلق داریم. البته میزان این ثمرات روح، اون بذری که در دل آدمی کاشته میشه و ثمراتی که به بار میاره، اون کارهای نیکی که در زندگی اون فرد مسیحی دیده میشه متفاوته. آن که در زمین نیکو کاشته شد، آن است که کلام را شنیده، آن را میفهمد و بارآور شده، بعضی 100، بعضی 60، بعضی 30 ثمر به بار میآورد. پس میزانش متفاوته. یک عده در قدوسیتشون رشد میکنن، یک عده غیرتشون بیشتر برای خداوند، اما در همه این ثمر هست. اما اگر ثمری در زندگی اون فرد دیده نشه، اگر همون آدم قبلی باشه که 6 ماه قبل کلیسا میومد، همون آدمی باشه که زمانی که مسیحی نبود، این فرد تغییری درش روی نداده، یه مسیح واقعی نیست. خداوند ما در متی فصل 7 آیه 16 چنین میگه: ایشان را از میوه‌هایشان خواهید شناخت، نه از ادعاشون. بلکه نگاه کنید به زندگیشون، تغییراتی آیا میبینید یا نه؟ متأسفانه کلیسایی هستن که این موضوع رو جدی نمیگیرن. به معنی اینکه فرد ادعا کرد که مسیحی شده، بعد از یک هفته، دو هفته، چند تا کلاس براش میذارن و بعد این فرد رو چیکار میکنن؟ تعمیدش میدن. او اطمینان میدن که آقا شما مسیحی شدید. شاید شما دیده باشین یه استخر بزرگی رو در جای اجاره میکنن و ایرونی های زیادی که لباس سفید به تن دارن دست جمعی تعمید میگیرن. همه اونا به زبان ادعا کردن مسیحی شدن و خواستن که تعمید بگیرن. شبان اون کلیسا هم بدون معطلی همه رو تعمید میده. اما این مسیحی شدن تصمیم فرد و یا تصمیم کلیسا نیست. این کار روح القدس هست که فرد رو از درون باید عوض کنه، باید دل اون رو متحول سازه و شبان کلیسا بهتره و عاقلانه تره که منتظر بمونه، بلافاصله به اون افراد تعمید نده، یه مدتی رو فرصت بذاره این افراد بیان و واقعا ببینی که آیا این فرد اون ثمرات توی زندگیش دیده میشه یا نه. نباید عجله به خرج بدیم. درسته که مسیح از ما خواسته تعمید بگیریم، ما تعمید دادن هیچ کسی رو مسیحی نمیکنه. تعمید دادن گناهان کسی رو پاک نمیکنه. هرگز کسی از راه تعمید و یا به خواسته و اراده دلش پارسا محسوب نشده. این نکته رو باید در نظر داشته باشیم. اما از کجا میتونیم یقین داشته باشیم که ایمان ما ثمره فیض خداونده؟ این مطلب خیلی مهمه. زیرا وقتی که یقین پیدا میکنیم که نجات یافتیم، که واقعا مسیحی شدیم، به ما یه تسلی و قدرت زیادی رو میده. حالا سعی میکنیم به این سوال پاسخ بدیم که آیا فیض خداوند به من رسیده یا نه. میخوام یه جواب قطعی بدیم. در مورد اینکه آیا فرد از رستگاری و نجاتش اطمینان داره، نظر آدمی کلا میشه انسانها رو به چهار گروه تقسیم کنیم. گروهی هن که نجات یافتن، خودشون هم میدونن، فرد میدونه که واقعا خداوند نجاتش داد. این گروه اول. گروهی هن که نجات یافتند اما خودشون خبر ندارن، یعنی یک نوکیش، اطلاعاتش کمه، ایمانش ضعیف است، نمیدونه که واقعا نجات یافته. این گروه دوم. گروهی هستن که نجات نیافتند و خودشون هم این رو میدونن. این تأسف بارترین افراده، بهش اشاره میکنه. گروهی هم هستن که نجات نیافتند اما خودشون هم نمیدونن. یعنی اون گروهی که وقتی که به حضور خداوند میرسن، خداوند میگه از من دور شوید، ای بدکار. حالا بذارید به تک تک اینها فکر کنیم. گروه اول که نجات یافتن و میدونن اینا مسیحیان واقعی هستن، اینا رستگار شدن و از این موضوع اطلاع دارن، شکی دربارش ندارن، یقین دارن که به خداوند تعلق دارن. البته میزان این اطمینان در طول زندگیشون کمی زیاد میشه. روزهایی هست که فرد با خداوند ساله که دلش گرمه، اطمینانش بیشتره. روزهایی که تملی میکنه به گناه اجازه ورود و پیشرفت میده در زندگیش، مطالعه کلام و یا دعا رو فراموش میکنه، اون وقت میزان اطمینانش کمتر میشه. ولی اساس این اطمینان صرفاً به احساسات فرد نیست. اساس اطمینان بر کلام خداوند و کلام مکتوبه. اونان مثال دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 12 چنین میگه: چون میدانم که به که ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند. از کسی که ما رو محفوظ نگاه میداره و اطمینان ما به نجات در خداوند، نه در خود من. این گروه اول است. گروه دوم اون نوکیشانی هستن که نجات یافتن، انجیل رو شنیدن و واقعا خداوند اینها رو از درون تغییر داده، اما خودشون نمیدونن یا شک درشون هست و فکر میکنن این میشه یک باور نادرست و نباید به خودشون این حق رو بدن که فکر کنن واقعا نجات یافتن. شما ممکنه که از افراد باشید، فرد ممکنه فیض رو دریافت کرده باشه ولی اطمینان قلبی رو نداره. یکی از دلایلش اینه که فرد انتظار داره شاید یک تغییر سریع و شگفت رو تجربه کنه، مثل اون تجربه‌ای که به عنوان مثال پولس رسول داشت در راه دمشق. ایده از مسیحا هستن که چون این تجاربی رو داشتن، واقعا اون تغییر به شکلی هست که این فرد دقیقاً میدونه در چه زمانی، در چه روزی، بعد از شنیدن کدام موعظه این رفت توبه کرد و زندگیش عوض شد. ایده هستن واقعا این تجربه رو دارن، ایده هستن اینو ندارن و بعد ممکنه دچار این عدم اطمینان از نجاتشون بشن. باید بیاد داشته باشیم که کار روح القدس و اون نوزایی یک باره است. این روند تدریجی نیست. تحول روحانی بلافاصله روی میده. زمان نمیبره. یا فرد از نو زاده شده و یا زاده نشده. حالت وسطی وجود نداره. اگر چنین باشه، پس چرا یه عده از مسیحیان نمیتونن ساعت و روزش رو بیاد بیارن؟ آیا ما باید شک کنیم که این فرد واقعا مسیحی نشده چون نمیدونه در چه روز این روی داده؟ نه دوستان، باید بین اون تولد دوباره که کار روح القدس هست، نادیدنی در درون روی میده و احساسات اون فرد و یا تجربه‌ای که از اون داره، بین این دو باید تمایز بگذاری. ممکنه یک فاصله زمانی بین این دو باشه ولی خود تحول روحانی یک بار است، بلافاصله صورت میگیره. اما تجربه ما بلافاصله نیست. ما ممکن نیست که بلافاصله متوجه اون بشیم. یک عده براشون چنینه و تجربه خیلی جدی دارن از نجاتشون، اما برای عده ممکنه چنین نباشه. پس ما نباید هیچ وقت تجربه خودمون رو ملاک برای یک موضوع الهیات قرار بدیم. و این خطرناکترین کاری که در زمینه الهیات مردم انجام میدن. میگن چون این تجربه من بوده، این حقیقت داره. نه دوستان. باید الهیات ما، ایمان ما بر اساس مکاشفه و کلام مکتوب خداوند باشه. و نه تجربیات شخصی فرد و نه تجربیات شبان کلیسا و یا تجربیات من ایماندار. چون من تجربم اینه، این باید حقیقت داشته باشه. نه دوستان. اگر اطمینان از نجات بر اساس کلام مکتوب خداوند نباشه، هزار و شک و تردید وارد دل ما میشه از راز اون تجربه هایی که داریم. پس این نوکیچانی که از نجاتشون اطمینان ندارن، کتاب مقدس به اینا توصیه میکنه که شما باید برید و به این اطمینان برسید. دوستان عزیز، شما اگر این یقین رو ندارید، کوتاهی از خودتون هست. یعنی دوم پتروس چی میگه؟ فصل 1 آیه 3 تا 11 و بعد در آیه 10 چنین میگه، میگه بکوشید تا فراخواندگی و برگزیدگی خود را ثابت نمایید. در اون فصل در آیات 5 به اون نوکیشان میگه که یک مسیحی چه خصوصیاتی داره، چه ثمراتی درش دیده میشه. ثمرات روح به عنوان مثال فضیلت، حکمت، خیشتنداری، صبر، بردباری، محبت برادرانه. و میگه اینا رو باید به اون ایمان خودتون مرتب بیفزایید. و اگر این کار انجام بدید، اطمینانتون از نجاتتون بیشتر میشه. پس این گروهی هست که نجات دارن اما خودشون خبر ندارن. گروه سوم کسانی هستند که رستگار نیستند، خودشون هم میدونن و هیچ اهمیتی بهش نمیدن. پولس رسول در فصل 1 رومیان میگه که عده‌ای هستند که زندگی شریرانه‌ای دارن، بی عاطفن، سرسختن، بی رحمن، دشمنان خداان و میدونن که مجازات چنین افرادی عذاب جاودانه. اما اینقدر دلشون سخت شده که خودشون رو میزنن به بیخیالی. فلانی میگه من میخوام بمیرم برم توی جهنم. اینا میدونن که فیض خدا رو ندارن. میدونن که نجات نیافتن. میدونن که از خداوند دورن و مجازات چنین افرادی چه هست. اما دوچار یک میشه گفت توهم شیطانی هستن. هیچ اهمیتی براشون نداره که ابدیت رو در کجا سپری کنن. پس این گروه سوم هست. شاید دیده باشی این افراد. گروه چهارم که اون آیات اولی در انجیل متا به اونا مربوطه، کسانی هستن که مطمئنن مسیحی هن. هرگز ایمانشون رو زیر سوال نبردن تا وقتی که در این جهان بودن. کلام میگه آزمون کنید که آیا واقعا در ایمان هستید. اینا این کار انجام ندادن. هیچ شکی نداشتن که نجات دارن، مسیحی شدن. یک روزی در یک زمانی ایمان آوردن و تموم شد رفت. اگر کسی بخواد اونها رو به چالش بکشه از طریق کلام خداوند، اینا عصبانی میشن. میگن شما حق نداری که ایمان من رو زیر سوال ببری. دوست دارن بشنون که خداوند محبت. اینا مطمئنن مسیحی شدن. دلیل قانع کننده‌ای دیده نمیشه. اگر بخوای اونها رو کمک کنی و به آیاتی رجوعشون بدی که فلانی شما زندگیت که انجام میدی زندگی یک مسیحی نیست، آیا واقعا شما نجات یافتی، اینا عصبانی میشن. و در زمینه اطمینان از رستگاری دو گروه هن. یک عده اطمینان دارن و اطمینانشون بجاست. یک عده اطمینان دارن اما اطمینانشون کاملا اشتباهه. و در روز مجازات نهایی وقتی که به حضور خداوند رسیدن و گفتن خداوندا خداوندا، آیا به نام تو نبوت ننمودیم؟ به اسم تو شفا ندادیم؟ خداوند بهشون پاسخ میده ای بدکاران از من دور شوید. از این افراد با یک اطمینان کاذبی از این دنیا میرن. حالا بذارید فکر کنیم که چگونه یک فرد حقجو ممکنه به این اطمینان کاذب برسه. این اطمینان کاذب دلایلش چی است؟ چی میشه که من که اومدم توی مسیحیت، دنبال مسیحیتم، به این اطمینان کاذب میرسم که واقعا مسیحی شدم، در حالی که این روی نداد. این اطمینان کاذب که من بعد از مرگ خطری من رو تهدید نمی‌کنه از کجا میاد؟ چندین دلیل وجود دارد. اولا فرد ممکنه خیال کنه مسیح برای همه انسان ها مرد و خداوند خدای محبته و چون من یک انسان هستم مسیح برای من مرد لذا من به بهش میرم. ایده میگن خیلی ممکنه خداوند اجازه بده که همه بیفتن توی جهنم و هلاک بشن. بالاخره در نهایت همه انسان ها میرن به بهشت. اینا یک نوع اطمینان کاذب رو دارن. عده دیگه اطمینانشون به خاطر کارهایی که انجام دادن به اون، به ویژه اگر این افراد مذهبی بودن. طرف با خودش میگه من که نماز روزم باطل نشده، در زندگی به کسی بدی نکردم. اینگونه است به خودشون دلگرمی میدن، فهم میکنه به بهش میره و خودش رو با دیگران مقایسه میکنه و نه با شریعت مطلق کتاب مقدس. نمیدونه کتاب مقدس گفته هیچ نیکوکاری نیست. این ممکنه مسجد ساخته باشه، ممکنه بیمارستان ساخته باشه، ممکنه نمیدونم برای زلزله زدگاه خونه ساخته باشه، اما هیچ کدوم از این کارهاش از روی محبت به خدای زنده نبوده. وقتی که خداوند میخواد اعمال کسی رو سنجش کنه، نگاه میکنه به دل اون فرد، ببینه نیت اون فرد چی هست. ما به ظاهر نگاه میکنیم، خداوند دل اون فرد رو میبینه. سوال اینه آیا این فرد با تمام دل و جان و قدرتش من رو دوست داره یا نه؟ به چه علت این کار انجام میده؟ بیادارید که از فقهای یهود از مسیح سوال کرد چه کاری باید انجام بده تا وارث حیات جاودانی گرده. و خداوند به او چنین گفت، اینکه خداوند خدای خدا به تمامی دل، تمامی جان و تمامی توانایی و تمامی فکر خود محبت نمایی و همسایه خود را مثل خود. ببینید این اصل از تمام ثوابها و اعمال دینی مسلمین غایبه. اونا هر کاری میکنن، هر چقدر به خودی خود کار خوبی باشه، برای منفعت خودشون تا برن بهشت، نه محبتی به خدای زنده و حقیقی دارن، نه او رو میشناسن و نه محبتی به همسایه خود دارن. اینا فقط به فکر اینن که خر خودشون رو از پل بگذرونن و برسن به اون جنت. پس افرادی که ادیان دیگه اعتقاد دارن و اینا ظاهرا نیکوکارن، چون محبت خداوند در دلشون نیست، اون اعمال اونها در حضور خدای زنده هیچ ارزشی نداره. ما ممکنه فکر کنیم اینا نیکوکار هستن، خیرن. خداوند به دل نگاه میکنه، دل آدمی هرگز عوض نمیشه، محبت خداوند درش قرار نمیگیره مگر اینکه روح القدس این کار انجام بده. از این اطمینانی که عده دارن به خاطر اعمالشونه و یا کارهای مذهبیشونه. باید به این افراد بگیم دوستان عزیز، غیر ممکنه که شما از طریق کارهاتون و اعمالتون نجات یابید. یه عده ناراحت میشن، میگن به مقدسات مردم توهین نکنید. در واقع میگن بذار اینا بیفتن توی جهنم، بهشون نگید. نه دوستان، ما وظیفه داریم اینها یادآوری کنیم. الان توی اون مملکت اسلامی خیلی ها هستن و شاید شما هم در بین فامیل و آشناها اینا رو داشته باشید، به ویژه نسل قبل از انقلاب. اینا اکثرشون ممکنه حتی با رژیم هم مخالف باشن، ولی هنوز نماز روزهشون ترک نمیشه. اگه مریض باشن، حتی پیر شده باشن، هنوز سعی میکنن روزه ها رو بگیرن. از روی ترس فرد به خودش گرسنگی میده، خیرات میده، نمیدونم حق امام میده، صدقه میده. اینا دارن برای خودشون توشه آخرت جمع میکنن. اینا نوعی اطمینان رو دارن، میگن بالاخره ما یک توشه آخرتی رو داریم. اینا نمیدونن که شریعت خدا رو تمام عمرشون شکستن و با چند رکعت نماز نمیشه اون رو جبران کنی. مجازات گناه مرگه، مگر اینکه اینا بخشوده از این جهان برن. از این افراد یک حالت اطمینانی رو دارن، خطری تهدیدشون نمیکنه. دلیل دیگه اطمینان از نجات اینه که بر اون افرادی که به کلیسا میان و انجیل رو میشنون، شرکت در آیین‌های کلیساییه. این اشتباهی بود که یهود داشتن. یهودیان فهم میکنن چون از نسل ابراهیم هستن، چون ختنه شدن، نیازی ندارن توبه کنن. افتخار میکردن به اون نسلشون، افتخار میکردن به اون ختنه‌ای که گرفتن و اینکه به کنیسه میرن و غیره. به همین شکل نوکیشانی هستن که یک روزی کسی بهشون تعمید داده و یک دعای توبه ای رو خوندن و گفتن این رو بعد از من تکرار کن و بعد تکرار کرده، آمینی رو گفته و تموم شد. از اون لحظه به بعد این فرد فکر میکنه به خاطر اینها مسیحی شده و خیالش راحت، جای نگرانی نیست. از میشه به طور کلی گفت این افرادی که اطمینان دارن از نجاتشون و اطمینانشون کاذب هست، به علت عدم شناختشون هست از حقایق کتاب مقدس. کتاب مقدس از ما میخواد که در پی رسیدن به اطمینان از نجات باشیم تا این شک ها از بین بره. اگر اینا رو نادیده بگیریم و بی توجه باشیم، ممکنه واقعا ما در ایمان نباشیم. پس این موضوع خیلی جدیه. دوم پتروس در فصل 1 چون این میگه در آیه 10: پس ای برادران بیشتر کوشش کنید تا فراخواندگی و برگزیدگی خود را ثابت کنید، زیرا اگر چنین کنید هرگز لغزش نخواهید خورد و همچنین ورود به ملکوت جاودانی خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح به شما به فزونی داده خواهد شد. این پتروس در این آیه به یک موضوع الهیاتی خیلی مهم اشاره میکنه. ای برادران بیشتر کوشش کنید تا فراخواندگی و برگزیدگی خود را ثابت کنید. در رساله اولش هم به این موضوع اشاره میکنه، در فصل 1 آیه 2: برگزیدگان بر حسب پیشدانی خدای پدر. اگر ما درک درستی از این آموزه داشته باشیم، این آموزه به زندگی ما مسیحیان یه تسلی بسیار عمیقی رو میده. میتونیم نجات خودمون رو با ترس و لرز به عمل بیاریم. پولس به تیموتائوس جوان چنین میگه در نامش به تیموتائوس: چون میدانم به که ایمان آوردم و مرا یقین است که او قادر است که امانت مرا تا به آن روز حفظ کند. از پولس از آیندهش هیچ ترسی نداره، زیرا میدونه که به کدوم خدا ایمان آورده. نمیگه من خودم قدرتش رو دارم در ایمان بمونم، بلکه اعتمادش بر خدای زنده است که قادر برگزیدگان خود رو در اون ایمانی که بهشون داده محفوظ نگاه داره. پس امکانش هست برای ما که بدونیم برگزیده شدیم از سوی پدر آسمانی، و حتی از ما خواسته شده تلاش کنیم تا به این یقین برسیم، تا بدونیم که برگزیده شدیم یقین پیدا کنیم جزء فرزندان خداییم و اطمینان یابیم که روح مسیح در دل ما ساکنه. امکانش وجود داره. اما چگونه؟ در مورد گزینش الهی و اینکه خداوند یک عده خاص رو برمیگزینه، یک اشتباه رو نباید مرتکب بشیم. وقتی که خداوند پیش از آفرینش جهان یک عده خاص رو برمیگزینه و در مسیح اینها رو به فرزندخواندگی میخونه و نجات اینها رو برنامه ریزی میکنه، به این علت نیست که خداوند میدونست وقتی انجیل بشارت داده بشه اینها ایمان میارن. نه دوستان، رستگاری کاملا بر اساس فیضه. هیچ کس وقتی که انجیل رو میشنوه ایمان نمیاره. این ما نیستیم که تلاش و یا انتخاب میکنیم مسیر. معنای گزینش خداوندی است که پیش از اینکه جهان آفریده بشه، خدای زنده پدر آسمانی یک عده خاص از انسانها رو برمیگزینه برای نجات، از هر قوم، از هر نژاد، از هر دین و آیینی. این افراد هیچ شایستگی درشون نیست، هیچی برتری نسبت به دیگر انسانها ندارن، و چون این عده برگزیده شدن تا نجات یابن، بدون تردید این افراد رستگار خواهند شد. در زمان معین انجیل رو میشنوند و روح القدس اونا رو در یک زمان تولد دوباره در اونا ایجاد میکنه و اینها نجات مییابند و این نجات رو هرگز از دست نمیدن. هیچ قدرتی نمیتونه مانع اجرای اراده پدر آسمانی بشه. در انجیل یوحنا فصل 17 در اون دعای کاهنانه، خداوند ما به این مطلب اشاره میکنه که کسانی که نجات یافتن و پدر آسمانی اونها رو برگزیده و مسیح به خاطر اونها به این جهان اومده و بر صلیب شده، این افراد نجاتشون رو هرگز از دست نمیدن. این آیات میتونید بعداً مطالعه کنید. انجیل یوحنا فصل 17 آیه 6، کلام خداوند هست در اون دعای کاهنانه: اسم تو را به آن مردمانی که از جهان به من عطا کردی ظاهر ساختم، از آن تو بودن و ایشان را به من دادی و کلام تو را نگاه داشتم. وقتی که اینجا میخونیم از آن تو بوده و ایشان را به من دادی، این اشاره داره به همون گزینش خداوند پیش از آفرینش جهان. آیه 7: و الان دانستند آنچه به من دادی از نزد تو میباشد، زیرا کلامی را که به من سپردی به دیشان سپردن و ایشان قبول کردن و از روی یقین دانستند که از نزد تو بیرون آمدم و ایمان آوردن که تو مرا فرستادی. من برای اینها درخواست میکنم و برای جهان درخواست نمیکنم، بلکه از برای کسانی که به من داده ای، زیرا که از آن تو میباشم. پس ببینید دقیقا اشاره داره به اون برگزیدگان. و آنچه از آن من است از آن توست، و آنچه از آن توست از آن من است، و در آنها جلال یافتم. بعد از این در این جهان نیستم، اما اینها در جهان هستند و من نزد تو میایم. ای پدر قدوس، اینها را که به من دادی به اسم خود نگاه دار تا یکی باشند چنان که ما هستیم. تا زمانی که با ایشان در جهان بودم، من ایشان را به اسم تو نگاه داشتم و هر کس را که به من دادی حفظ نمودم که یکی از ایشان هلاک نشد، مگر پسر هلاکت تا کلام برآورده شود. پس می‌بینید این افراد رو که پدر آسمانی برمیگزینه، مسیح با خونش فدیه میده و اینا هرگز نجاتشون از دست نمیدن. زیرا خدای تسلیس، خدای زنده و حقیقی، اونها رو در رستگاریشون محفوظ نگاه میداره. ما مسیحیان میدونید موضوعی که بهش اعتقاد داریم برای رستگاری مسئله پارسا شدن هست. ما از راه ایمان به کاری که خداوند انجام داده پارسا میشیم در نظر خدای زنده. حالا سوال اینه، بعد از اینکه به من ایمان نجات بخش عطا شد تا به کی پارسا باقی میمونم؟ تا 5 دقیقه بعد؟ تا 1 روز بعد؟ تا 5 سال بعد؟ تا 20 سال بعد؟ نه دوستان، تا به ابد. کتاب مقدس راجع به 2 نوع دعوت صحبت میکنه. یک دعوت عام هست و یک دعوت خاص. دعوت عام رو همه یه عده ممکن بهش جواب بدن و بگن ما مسیحی هستیم، توی کلیسا دستشون رو ببرن بالا، میخوای مسیحی بشی، تعمید بگیری؟ بله منم تعمید بدیم، مسیحی هست. این دعوت عام هست، یک عده بهش پاسخ میدن، ممکنم بگن مسیحی شد. هر وقت انجیل بشارت داد میشه همه دعوت میشن، هر کس بشنوه دعوت میشه تا از راه ایمان بیاد و رستگار بشه. اما هیچ کس توبه نمی کنه، هیچ کس حاضر نیست گناهانش رو ترک کنه و زندگی مسیحی رو شروع کنه. اون دشمنی درونی با خداوند و شریعتش از بین نمیره. اما روح القدس در دل یک عده کار میکنه و این دعوت خاص هست. روح القدس به شکلی که بر کسی مشخص نیست در دل اون فرد کار میکنه، اون دشمنی رو علیه خداوند از بین بر میداره. دل فرد حقجو نسبت به تأثیر کلام باز میشه، اکنون میتونه توبه کنه، میتونه ایمان بیاره و این دعوت خاص تأثیر کار روح القدس هست بر دل حقجو. و خلاصه اون رو ما در رومیان فصل 8 داریم، آیه 30: آنانی را که از قبل مقدر فرمود، اون گزینش خداوند، ایشان را هم خواند، اون دعوت خاص، آنانی را که خواند ایشان را نیز پارسا گردانید در مسیح از راه ایمان، آنانی را که پارسا گردانید ایشان را نیز جلال داد، یعنی بعد از مرگ به جلال خواهند رسید. در این وسط هیچ کس از اون افرادی که خداوند برگزیده یا مقدر فرموده رستگاریشون از دست نمیدن. ایشان را نیز جلال داد، نمیگه جلال خواهد داد، بلکه چون قطعی از زمان حال استفاده میکنه. و این برگزیده شدگان هیچ بشری قادر به شمارششون نیست، پدر آسمانی از ازل اونها رو انتخاب کرده، در یک مقطع زمانی فراخونده شدن، روح القدس اونها رو از نو زنده ساخته، تونستن توبه کنن، ایمان بهشون عطا شده و تا به ابد پارسا و محسوب خواهند شد. این عده بدون شک به جلال خواهند رسید، رستگاریشون رو هرگز از دست نمیدن. پس اگر خداوند در دل من کاری رو انجام داده، اگر تحول روحانی در من روی داده، پارسا شمرده شدم، اون خداوند کار نیک رو در من شروع کرد و اگر چنین اون رو با آخر خواهد رسون، تا به ابد پارسا خواهم ماند. از اینجا تأکید روی کار روح القدس هست، اون کار نوزایی هست. اگر رساله افسوسیان رو بخونید فصل 2، می‌بینید که وضعیت افرادی که ایمان ندارن به چه شکله و بعداً به چه شکل در میاد. تأثیر اون دعوت خاص روی زندگی یک حقجو چه هست؟ قبلاً راجع به این صحبت کردیم که تولد دوباره چی هست و نوزایی چه هست. کسی که این تجربه رو داره میتونه یقین داشته باشه که جزو برگزیده شدگانه. ایران همونجور که گفتیم ابتدا فرد باید برگزیده بشه و روح القدس در دل برگزیدگان کار میکنه، اون تحول رو ایجاد میکنه. اگر اولی نباشه دومی هم نخواهد بود. اگر فرد برگزیده نباشه روح القدس در دلش کار نمیکنه، تولد دوباره رو روی نمیده. ممکنه دعوت رو بشنوه، دستشو بلند کنه، بگه من مسیحی ام، دوست دارم مسیحی بشم، اما این کار روح القدس نیست. اگر روح القدس اون تغییر رو ایجاد کنه، این فرد میتونه به طور منطقی نتیجه بگیره که جزء برگزیدگان خداونده و از این طریق تسلی بیابه. اون آیات فصل 2 افسوسیان به این تغییر تجربی اشاره میکنه. نجات صرفا این نیست که من یک سری اطلاعاتی رو راجع به مسیح درک کنم و بفهمم مسیح به عنوان مثال پسر خدای زنده است و پیامبر نیست و غیره. اون نجات و اون مسیحی شدن واقعی یک تغییر محسوس توی زندگیه، توی علایقه، توی آرزوها و تمایلات فرده. قبل از اینکه ما مسیحی بشیم مطابق هوس‌های جسمانی، خواسته‌های دلمون زندگی می‌کردیم. شریعت خداوند روی زندگی من هیچ تأثیری نداشت. هیچ کس حق نداشت به من بگه با باید به این شکل زندگی کنم. من آزادم، دوست دارم تصمیم بگیرم. اما زمانی که روح القدس این تولد دوباره رو ایجاد میکنه، به ما فیض میده، اون وقت وضعیت من عوض میشه. آیه 19 چنین میگه: پس از این به بعد غریب و بیگانه نیستید، بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا. به طور طبیعی کلام خداوند بارها و بارها میگه که ما مرده در گناهیم، با خداوند دشمنی داریم و دست هم بر نمیداریم، هیچ تمایلی نداریم که به سوی خداوند بازگشت کنیم، به دعوت عام انجیل نمیتونیم پاسخ بدیم. روح القدس این دشمنی رو از میان بر میداره و به جاش محبت خدا رو در دل نوکیش قرار میده و این فرد میتونه دعوت رو بپذیره و ایمان بیاره و غیره. حالا از کجا میتونیم به طور عملی بدونیم که روح القدس به ما تولد تازه رو داده؟ شما از کجا میدونید که اون تحول روحانی درتون روی داده؟ پاسخهای متفاوتی میشه داد، اما راحت ترین اونها این است. یه با یک سوال خیلی ساده: آیا شما خداوند عیسی مسیح رو دوست دارید؟ اون محبت مسیح در دل شما هست یا نه؟ این محبت یک موضوع احساساتی نیست، بلکه موضوع عملیه. چنانکه خداوند گفت: اگر مرا دوست دارید، احکام مرا نگاه دارید. یوحنا 14:15. از وقتی که میگی محبت مسیح در دل شما هست، به این معنا نیست که طرف از مسیح خوشش میاد، صلیب انداخته گردنش، روی کامپیوترش یا روی نمیدونم اتاقش یه تصویری زده و تصویر مردی که فکر میکنه عکس مسیح. یه علاقه طبیعی است. یک فرد بی ایمان هم میتونه این ذره محبت رو داشته باشه. اما محبتی که کتاب مقدس بهش اشاره میکنه، نتیجه کار روح القدس در دل فرد. بدون کار روح القدس این محبت وجود نداره، محبتی که باعث میشه فرد مطیع کلام خداوند بشه. روح القدس دل ما رو عوض میکنه، اون دشمنی رو از میان بر میداره. این محبتی که صحبت میشه راجبش، محبت به مسیح، کاملا غیر طبیعیه، ماورای طبیعیه، کار روح مسیح هست. یه تغییر عمیقی در دل فرد روی میده، در خواستهاش، در ارادهش، در احساساتش. با آرزو داره که ای کاش میتونست بیشتر به مسیح محبت کنه. الان دیگه نسبت به دیگر مسیحیان محبت داره، کلام مسیح رو دوست داره. این تغییرات مشهوده. پس اگر روح مسیح در دل شما این کار انجام داده، اگر تولد دوباره صورت گرفته، ثمرات اون حالا به مرور زمان، اما بدون شک 100% ثمراتش در زندگی شما دیده میشه، دیگه فرد نمیتونه نفسانی باشه، دیگه از اون گناهی که در قبل انجام میداد نمیتونه لذت ببره، براش لذتی نداره. ولی اگر هنوز زندگی فرد عوض نشده، هنوز علایق آرزوهاش و خواستهاش مثل قبل، هیچ تلاشی نمیکنه تا خداوند عیسی مسیح رو خوشنود سازه، مشخصه که روح القدس هنوز در دل اون کار نکرد. زیرا اگر این کار رو انجام بده، محبت در دلش قرار میگیره و این محبت اطاعت رو به دنبال داره، اون فرد بدل میشه به یک خلقت تازه. حال اگر این تغییر روی داده، فرد میتونه یقین داشته باشه که جزء برگزیدگانه. از این یک نتیجه خیلی منطقی رو میشه گرفت، بدون شک این فرد جزء برگزیدگانه و بدون شک خدای زنده و حقیقی او رو تا به ابد محفوظ نگاه میداره و ایمانش رو از دست نمیده. اگه امروز واقعا ایمان آورده، 50 سال دیگه هم در این جهان قرار زندگی کنه، هر اتفاقی که بیفته خداوند او رو محفوظ نگاه میداره. نه تنها روح القدس محبت مسیح رو در دل ما قرار میده، بلکه کار دیگه هم انجام میده که به ما کمک میکنه از رستگاریمون یقین پیدا کنیم. بذارید رساله دوم قرنتیان رو براتون بخونم، فصل 5. پس به این شکل ما میتونیم یقین پیدا کنیم از رستگاریمون. اولا اون ثمرات، تغییراتی که در ما روی داده. دوما روح القدس تأثیری روی دل نوکیش میذاره. دوم قرنتیان فصل 5 آیه 1: زیرا میدانیم که هرگاه این خیمه زمینی نابود شود، امارتی از خدا داریم، خانه ناساخته شده به دست ها و جاودانی در آسمان ها. زیرا که در این هم آه میکشیم، چون که مشتاق هستیم که خانه خدا که از آسمان است بپوشیم. اگر چنین است پوشیده، عریان یافت نخواهیم شد. داره راجع به رستاخیز بدنی صحبت میکنه. از آن رو که ما نیست که در این خیمه هستیم، گرانبار شده آه میکشیم، نه بدان جهت که میخواهیم جامه از تن بدر کنیم، بلکه آن را بپوشیم تا فانی در حیات غرق شود. اما او که ما را برای این مهیا ساخت خداست که بیانه روح را به ما میدهد. خدای زنده و حقیقی وقتی که فرد رو نجات میده، بیانه روح رو به اون فرد مسیحی میده. این واژه بیانه که واژه یونانی ترجمه شده، در اون زمان در داد و ستد به کار میرفت، همون جوری که الان ممکنه انجام بگیره. میخواد یک معامله ای صورت بگیره، پول کافی نیست، به خاطر اینکه قولنامه رو بنویسن طرف یک بیانه، یک پیش پرداخت رو اونجا میذاره تا تضمین کنه که مابقی اون رو در آینده خواهد داد. به این معنای که اون بیانه روح به ما داده میشه. پس روح القدس نه تنها اون تغییر رو در ما ایجاد میکنه در احساسات و علایق ما، بلکه اون بیانه رو به ما میده که اگر اکنون این تغییر در تو هست، این یک بیانه است، یقین داشته باش که این به کمال خواهد رسید. اونایی که فکر میکنه اگر مسیحی بشن ممکنه فردا ایمانشون از دست بدن، این افراد هیچ آشنایی با آموزهای کتاب مقدس ندارن. خداوند کاری رو که شروع کنه حتما به آخر میرسون و این کار رو نیمه کاره نمیذاره. این اساس اطمینان ما از رستگاریه. پولس رسول در همین رساله فصل 1 آیه 20 چنین میگه: زیرا چندان که وعده های خداست همه در او آری و از این جهت در او آمین است، تا خدا از ما جلال یابد. اما او که ما را با شما در مسیح استوار میگرداند و ما را مس نموده است، خداست که او نیز ما را مه نموده و بیانه روح را در دل ما عطا کرده. یعنی در اینجا پولس میگه که روح القدس این بیانه رو به ما میده و بعد دل ما رو مهر میکنه. زمانهای قدیم وقتی که پادشاه یه سندی رو، نامه رو میفرستاد، این رو با اون انگشتریش روی یک مهری یا هرچی بود مهر میکرد و این اشاره به اون داره. شاید شما این سندهای قدیمی رو دیده باشید که یک مهری روش هست. پولس میگه شاه شاهان، آفریننده جهان، خدای زنده، وقتی که فرد رو نجات میده در دل اون نوکیش اینو قرار میده، گویی دلش رو مهر میزنه که به او تعلق داره و این فرد به خدای زنده تعلق داره و مهرش رو این فرد خورده و اون هرگز نجاتش رو از دست نمیده. رومیان فصل 8 چند تا آیه رو از اونجا براتون میخونم، از آیه 14: زیرا همه کسانی که از روح خدا هدایت میشوند ایشان پسران خدایند. از آن رو که روح بندگی را نیافته اید تا باز ترسان شوید، بلکه روح پسرخواندگی را یافته اید که به آن ابا یعنی ای پدر ندا میکنیم. همان روح بر روحهای ما شهادت میدهد که فرزندان خداییم، و هرگاه فرزندانیم وارثان هم هستیم، یعنی وارثان خدا، هم ارث با مسیح، اگر شریک مصیبتهای او هستیم تا در جلال وی نیز شریک باشیم. پس روح القدس که در دل عقجو هست به او این اطمینان رو میده، گویی نجوا میکنه که تو نجات یافتی، هیچ ترسی نداشته باش. به ما روح ترس داده نشد که از مردن ترس داشته باشیم. ما بدل شدیم به فرزندان خدای زنده. اما کاری که روح القدس میکنه همیشه از طریق کلام مکتوب خداونده. هیچ وقت توی گوش ما نجوا نمیکنه. ما هیچ وقت صدایی رو نمیشنویم که از آسمان به ما بگه تو جزء برگزیدگان هستی. مکاشفه به ما نمیرسه. هرچه که کلام رو بیشتر میخونیم، هرچه که بیشتر یاد میگیریم، هرچه که بیشتر بر آنچه که خوندیم تأمل میکنیم همراه با دعا، روح القدس بیشتر و بیشتر ذهن ما رو روشن میکنه، این حقایق رو بهتر درک میکنیم، اطمینان ما از نجات بیشتر میشه که بله، من یکی از فرزندان خداوند هستم. از این آموزه ای هست که کتاب مقدس تعلیم میده. ما میتونیم و وظیفه داریم که از نجات خودمون یقین پیدا کنیم. و میبینید تفاوت عظیمی است که دوباره بین دین باطل حتی در این دنیا هم ذره به پیروانش تسلی نمیده. شما از یه بچه مسلمون متقی بپرسید فلانی آیا تو بعد از مردن میری به بهش؟ اون میگه انشالله. امیدش رو داره، هرچند باید صبر کنه تا بمیره و بعد الله اونا رو فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. یه ذره اعمال خیرش و یه ذره اعمال شرش رو تو این کفه و اون کفه بذار و اینا رو بسنجه و بعد معلوم بشه. و همین دلیل اینا از مردن ترس دارن. خداوند در کلامش میگه شما میتونید در همین دنیا اراده من رو بدونید که چیست برای شما. در همین دنیا میتونید مطمئن بشید که نجات یافته اید و ترسی از مردن نداشته باشید و هیچ کس نمیتونه اون نجات رو از شما بگیره. شما فرزندان من هستید و من هرگز شما رو از خونه بیرون نمیاندازم. این پدر آسمانی ماست. حکمت و محبتش بی‌نهایت. و این اطمینان که من بدل شدم یکی از فرزندان خداوند و بعد از مرگ بدون شک به بهش میرم، این که از تعالیم اساسی مسیحیت هست. ما تحت حمایت کامل خدای زنده و حقیقی قرار میگیریم. این ربطی به احساسات ما نداره. یه روز ممکنه من این رو احساس نکنم. این اطمینان عطیه ای از سوی خدای زنده، اما من وظیفه دارم تا اون رو به کار بگیرم. ایمان به مسیح و اطمینان از رستگاری، اینها دروی یک سکن. برای اونها شواهدی است که بهش اشاره کردیم. اولش تأثیر روح القدس است و ذهن و اندیشه ما کتاب مقدس رو درک میکنیم. یقین داریم که این کلمه به کلمه کلام خدای زنده است. مطمئنیم که بعد از مرگ به بهش میریم. اون مهر رو روح القدس بر دل ما زده. روح مسیح با روح ما صحبت میکنه که ما پسران و دختران خدای زنده است. و شواهدی هم که در خودمون داریم. اون تغییرات اخلاقی و معنوی، اون محبتی که به مسیح است، توبه‌ای که هر روزه باید انجام بدیم، وجدانی که اکنون فعال شده، گناهانی که دیگه مثل گذشته ازشون لذت نمیبره. از این دلایلی است که داریم. و بعد پاسخ به دعاهای ما هست. زمانی که ما مسلمون بودیم به این شکل هرگز چنین تجرباتی رو نداشتیم. خداوند به دعای مسیحیان پاسخ میده. از این شواهد هست، شواهد درونی و بیرونی. اما این یقین از نجات رو میتونیم از دست بدیم. متاسفانه اگر ما به گناه بیفتیم، روح مسیح که روح القدس محزون میشه و از ما دور میشه، اطمینانمون کم میشه. اگر وقتی که وجدانمون بیدار شد و کاری رو که اشتباه نباید انجام بدیم، اگر به اون کار خطا ادامه بدیم، این اطمینان از نجات دوباره کم میشه. اگر شهادی خودمون رو در مسائل دنیوی طلب کنیم و در موفقیت‌های دنیوی و نه در مسیح، این هم تأثیر منفی داره. اگر وقتی که مشکلات داریم و نیاز داریم به مسیح اعتماد نکنیم، این گونه تأثیر منفی روش داره. و علاوه دعای روزانه بسیار مهمه. اگر دعای روزانه رو فراموش کنیم و یک هفته بگذره، این هم تأثیر بسیار منفی میذاره روی اطمینان از نجات. پس این مطلبی بود که امروز راجع به اون صحبت کردیم. امیدوارم خداوند این کلام رو به جانهای ما برکت بده.